گفتن که سلام خوب هستین، مانده نباشین، یک آهنگ زیبا تقدیم کنید به فرید مزارزهی. ممنون از شما، سلامت باشین. تشکر میکنیم از شما همشنونده عزیز و بزرگوار. یک آهنگ زیبا با صدای شفیق سروش را از طرف شما تقدیم میکنیم.
نقاب دیمین خودم بنگا بنگا با ما او تا بد مین پدام سنگ بند دبما چه دا غرور دشما د پیغل خودا او تا دستور دشما د پیغل توبا
تن سالم، روحتان شفاف، لبهایتان بغنچه لبخند مزین و زندگیتان شیرین، سفره‌هایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما پردوام باد. روز خوش، تا فردا، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. سارنوال، سارنوالی. یکی از حوزه‌هایی که واژگان و اصطلاحات بیگانه در آن بسیار رایج بودند، حوزه مسائل قضایی است. بسیاری از کلمات نظام قضایی در قدیم عربی بودند، از قاضی و قاضی القضات بگیرید تا استیناف و مرافعه و محکمه و مدعی العموم. در ایران بسیاری از این کلمات با کنار نهاده شده و به جای آنها کلمات فارسی جایگزین شد. البته کلمات بسیاری هم همچنان باقی مانده است. به هر حال با محکمه دادگاه گفتند، با استیناف واخواهی گفتند و با مدعی العموم دادستان گفتند. در افغانستان هم این حذف اصطلاحات عربی اتفاق افتاد، ولی به جای بسیاری از اینها کلمات پشتو جایگزین شد، چون حکومت ها مروج زبان پشتو بودند. حتی کسانی که فارسی زبان بودند هم ناچار شدند که این کلمات را به کار ببرند. از این جمله کلمه سارنوال به همان معنی مدعی العموم است. مدعی العموم چه کسی است؟ کسی است که از طرف دستگاه قضایی علیه کسی ادعایی می کند، چون بعضی جرم ها هست که میان دو شخص روی می دهد و یکی از دیگری شکایت می کند، ولی بعضی جرم ها حالت عمومی دارد و شخصی به نمایندگی از مردم این شکایت را طرح می کند. این شخص را مدعی العموم می گفتند که در ایران کلمه فارسی دادستان به جای آن رایج شد، یعنی کسی که داد مردم را از کسی می ستاند. البته این را باید پذیرفت که تغییر دادن اصطلاحات نظام قضایی کار سختی است و نیاز به پشتیبانی قانون و حکومت دارد، ولی ذهنیت های عمومی را می شود تغییر داد تا آن مرحله هم آسان شود. پس ما می توانیم به جای واژگان مدعی العموم و سارنوال از واژه فارسی دادستان استفاده کنیم، به جای استیناف از کلمه واخواهی و به جای محکمه از دادگاه استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه های ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. چرا دلار زدایی در جهان سرعت گرفته است؟ امروز به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. سهم یوان در پرداخت‌ها و دریافت‌های تجاری چین به حدود 53% رسیده و از دلار با سهم 47% پیشی گرفته است. این تغییر تاریخی در شرایطی رخ می‌دهد که در سال 2010 سهم یوان در تجارت خارجی چین تقریباً 0 بوده است. تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد که یوان چین برای نخستین بار در سال 2023 توانست از دلار در مبادلات فرامرزی این کشور پیشی بگیرد و سهم 53% را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که سهم دلار به 47% کاهش یافته است. این تغییر نه تنها یک دستاورد اقتصادی برای چین محسوب می شود، بلکه نشانه ای از آغاز فصل جدیدی در نظم مالی جهانی است. فصلی که در آن دلار دیگر تنها بازیگر میدان نیست و جهان به سمت دلار زدایی حرکت می کند. دلار آمریکا سالهاست که به عنوان ارز غالب در نظام مالی بین المللی شناخته می شود. این سلطه به ایالات متحده امکان اعمال تحریم‌های مالی، کنترل جریان سرمایه و تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی کشورها داده است. این سلطه به ایالات متحده امکان اعمال تحریم‌های مالی، کنترل جریان سرمایه و تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی کشورها را داده است و به ویژه در دهه‌های اخیر سبب شده آمریکا بسیاری از اوقات با سوء استفاده از دلار از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورها استفاده کند. تحریم‌های گسترده علیه روسیه، محدودیت‌های مالی علیه ایران و تهدیدهای مشابه علیه چین همگی نمونه‌هایی از استفاده ابزاری آمریکا از دلار هستند. این رفتارها بسیاری از کشورها را به این نتیجه رسانده که وابستگی به دلار ریسک استراتژیک بزرگی برای اقتصادشان محسوب می‌شود. بر همین اساس در واکنش به این نگرانی‌ها کشورهایی چون چین، روسیه، هند، ایران و حتی برخی کشورهای اروپایی تلاش‌هایی را برای کاهش وابستگی به دلار آغاز کردند. این تلاش‌ها در قالب استفاده از ارزهای ملی در تجارت دو جانبه، ایجاد سامانه‌های پرداخت مستقل از سوئیفت و توسعه خطوط مبادله ارزی با شرکای تجاری در حال گسترش است. روسیه به عنوان یکی از پیشگامان این مسیر اعلام کرده است که گردش مالی تجاریش با کشورهای آسیای مرکزی از 45 میلیارد دلار فراتر رفته و بخش قابل توجهی از این مبادلات با ارزهای محلی انجام می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده که این روند به صورت سیستماتیک در حال گسترش است و هدف آن هم افزایش استقلال مالی کشور هاست. چین نیز در این مسیر گام‌های بلندی برداشته است. دولت این کشور با سیاست‌گذاری‌های هدفمند تلاش کرده تا یوآن را به عنوان جایگزینی برای دلار در تجارت جهانی مطرح کند. طبق داده‌های بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، حجم معاملات جهانی یوآن در سال 2025 به رقم روزانه 817 میلیارد دلار رسیده و سهم آن از کل معاملات ارزی جهانی به 8.5% افزایش یافته است. این رشد چشمگیر یوآن را به جایگاه پنجم ارزهای پرمعامله جهان رسانده و فاصله آن با پوند بریتانیا را کاهش داده است. در حالی که سهم پوند از معاملات ارزی جهانی به 10.2% رسیده و نسبت به 3 سال پیش کاهش یافته، یوآن با سرعتی بالا در حال نزدیک شدن به جایگاه چهارم جهانی است. اما این تحول تنها به آمار ارقام هم محدود نمی شود. در پی اعلام تعرفه 100% از سوی دونالد ترامپ بر تمام کالاهای وارداتی از چین، بازارهای مالی آمریکا و جهان با افت چشمگیری مواجه شدند. ارزش بازار سهام آمریکا حدود 900 میلیارد دلار کاهش یافت و شرکت‌های بزرگ فناوری مانند تسلا، آمازون و اپل زیان‌های قابل توجهی را تجربه کردند. این واکنش‌ها نشان دهنده شکنندگی اقتصاد جهانی در برابر تنش‌های تجاری و وابستگی شدید صنایع آمریکایی به مواد و فناوری‌های چین است. تحلیلگران معتقدند که تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن، در حالی که چین با موفقیت در حال گسترش نقش یوآن در تجارت جهانی است، نشانه‌ای از تحول عمیق در نظم اقتصادی بین المللی محسوب می‌شود. اگرچه ترامپ در دوره‌های گذشته نیز تعرفه‌های مشابهی وضع کرده و سپس عقب نشینی کرده بود، اما وضعیت فعلی اقتصاد جهانی، وابستگی گسترده صنایع آمریکایی به مواد و فناوری‌های چینی و روند روبروش یوآن نیزه شدن تجارت جهانی احتمال بازگشت آسان به شرایط سابق را کاهش داده است. در این میان کشورهای مانند هند، برزیل، آفریقای جنوبی و حتی برخی کشورهای اروپایی نیز به دنبال راه‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار هستند. اتحادیه کشورهای بریکس برنامه‌هایی برای ایجاد ارز مشترک یا تقویت استفاده از ارزهای ملی در تجارت داخلی خود دارد. این اقدامات همگی در راستای ساختن نظام مالی چند قطبی و پایان دادن به سلطه مطلق دلار صورت می‌گیرد. در این زمینه پیشبینی گلدمن ساکس حاکی از آن است که نظم اقتصاد جهانی در حال ورود به مرحله تازه است، مرحله‌ای که در آن آسیا محور اصلی رشد و توسعه جهانی خواهد بود. دکتر مهدی خورسند، کارشناس اقتصاد بین الملل، می گوید امریکا پس از فروپاشی شوروی سابق دهها در نظم تک قطبی جهان سرمست بود، اما امروز قدرت‌های نوظهور مانند چین و روسیه این نظم را به چالش کشیدند. کارشناس اقتصاد بین الملل دکتر خورسند با اشاره به ابزارهای چین برای مقابله با فشارهای امریکا خاطر نشان کرد.
دقیقاً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اقدامات خودشون رو علیه دو ابزار هژمونی ساز آمریکا یعنی دلار و نهادهای بین‌المللی آغاز کردن. اقداماتی که چینی‌ها در ابتدا شروع کردن ایجاد نهادهای منطقه‌ای در مقابل اون نهادهای بین‌المللی بودش که آمریکایی‌ها ایجاد کرده بودن. در مقابل سازمان ملل یا نهادهای مثل صندوق بین‌المللی پول یا حالا فدرال رزرو آمریکا، چینی‌ها و روس‌ها آمدن بریکس رو ایجاد کردن، سازمان همکاری شانگهای رو ایجاد کردن، نهادی بنام RCEP رو ایجاد کردن و از این طریق در اون نهادهای منطقه‌ای اومدن دلار رو به چالش کشیدن. به چالش کشیدن دلار به این شکل بود که اومدن بنا گذاشتن که مبادلات دو و چند جانبه اونها با چی انجام بشود؟ با ارزهای ملی، با ارزهای جایگزین انجام بشود. این مسئله باعث شد که دلار سهم خودش رو از ذخایر بانک مرکزی کشورهای دنیا از سال 1995 که تقریبا بالای 75% در دنیا بود، در سال 2017 بر اساس آمارهایی که موجود هست به کمتر از 50% سقوط بکنه. این قضیه برای آمریکایی‌ها شکست بزرگ است. غیر از کنار گذاشتن دلار، بی ارزش شدن یا کم ارزش شدن، ارزش شدن ساختار نهادی که آمریکایی ها در دنیا ایجاد کرده بودند، چون الان در مقابل تحریم های دلاری مثلا عدم حضور کشورها در چه میدونم در WTO سازمان تجارت جهانی، نهادهای منطقه‌ای به وجود آمده، کشورها می توانند در بریکس حضور پیدا بکنن و تجارت بکنن، می توانن در سازمان همکاری شانگهای حضور پیدا بکنن، دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی خودشون رو برطرف بکنن، در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور پیدا بکنن، در آسان به اضافه 10 حضور پیدا بکنن. خب اینها نهادهای منطقه‌ای است که توانسته ایجاد بدیل برای کشورها در دنیا درست بکنه. علاوه بر این قضیه، چینی‌ها به سمت ایجاد تکنولوژی های های تک رفتن، تکنولوژی های با توان بسیار بالا، با قدرت بسیار بالا. تکنولوژی های آینده دنیا رو چینی ها توانستن به دست بیارن و در انحصار خودشون داشته باشن. از این طریق توانستن آمریکا رو وارد یک رقابت فرسایشی بکنن که آمریکا با وجود مسائل و مشکلات بسیار زیاد از جمله بدهی‌های سرسام‌آوری که دارد. دومین نکته، زیرساخت‌های به قول معروف خیلی سنتی و قدیمی که آمریکایی‌ها دارند و در همون رؤیای آمریکایی 50 سال پیش خودشون باقی مونده.
اگرچه هنوز راهی طولانی تا جایگزینی کامل دلار در پیش است، اما مسیر تازه‌ای در اقتصاد جهان آغاز شده و قطار دلارزدایی با سرعتی غیر قابل توقف در حرکت است. و در این مسیر هر کشوری که بخواهد از سلطه مالی آمریکا رهایی یابد، ناگزیر باید همراه شود. در واقع آینده اقتصاد جهانی وابسته به ارزی است که نه با زور بلکه با اعتماد ساخته شود. خب شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسید و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه راه روشن. در برنامه امروز هم به ویژگی های دیگری از حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رهایی بخش عالم میپردازیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، در بحث‌های گذشته روشن شد که در جامعه آرمانی اسلام جابجایی قدرت و تغییر ساختار در حاکمیت جهان امری حتمی است. در پی این تغییر و تحول روابط اجتماعی و سیاسی مردم جهان به کلی دگرگون میشه. امام مهدی به عنوان آخرین نجات بخش بشریت با عنایت و لطف پروردگار موفق میشه که ریشه ظلم و فساد را بخشکانه و جهانیان را از چنگال جهل و تباهی برهانه. بر اساس متون معتبر دینی، پس از آنکه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از پرده غیب ظاهر شد، با قدرت‌های ستمکار و طغیانگر جنگ می‌کند و سرانجام حاکمیت شرق و غرب عالم را در دست می‌گیرد. در آن زمان عدل و داد بی نظیر او در تمام نقاط گسترش پیدا می کند و در همه جای این جهان پرتلاطم امنیت و آرامش برقرار می شه. در جامعه مهدوی انسان ها به همدیگه ستم نمی کنند. تبعیض و نیرنگ و فریب رنگ می بازه. جنگ و فتنه و وحشیگری ریشکن می شه. افراد در پی تجاوز به حقوق هم و تصاحب اموال و دارایی های یکدیگر بر نمی آیند و هر کس به حقوق خیش دست پیدا می کند. در آن روزگار رقابت‌های بی‌هدف و ناسالمی که بر اثر ترس و عدم اعتماد افراد به یکدیگر به وجود می‌آید و منشأ بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است از بین می‌رود. به طور کلی دوران ترس و وحشت و استراب به پایان می‌رسد. حتی جانوران از آزار و اذیت همدیگر در امانند. در دوران زمامداری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و در پرتو برنامه های آن امام، رفاه اقتصادی با عدالت اجتماعی همراه میشه. تلاش و کوشش مردم با انگیزه های معنوی در می آمیزه و بهرهگیری از منابع طبیعی و خدادادی دوچندان میشه. لازم به ذکر هست که از نگاه اسلام، تقوا، نیکوکاری و دادگری موجب نزول رحمتها و برکات آسمانی میشه. بدیهیست هنگامی که مردم به زیور اخلاق نیک آراسته شوند و پیوند انسانها بر پایه عدالت و درستکاری باشه، هر کس مرز خود را میشناسه و به حقوق دیگران دست درازی و تعدی نمیکنه. در عصر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، نعمت‌ها و بخشش‌های بی‌پایان پروردگار بر مردم نازل میشه. باران‌های با تراوت و زندگی بخش فرو می‌ریزه. نهرهای پر از آب به جریان می‌افته و تمامی سطح زمین آباد و خرم میشه. آن حضرت چنان به آبادانی و عمران زمین می پردازه که نقطه مخروبه‌ای در آن باقی نمی مانه.
حجت الاسلام و المسلمین رجالی تهرانی، کارشناس امور دینی و مذهبی.
این هم یکی از سوالات مهمه، اینکه امام زمان علیه السلام وقتی ظهور می‌فرمایند شرایط اقتصادی و معیشتی مردم چگونه خواهد شد؟ آیا بهتر خواهد شد؟ سخت‌تر خواهد شد؟ خب بعضی‌ها نگاهشون به اینه که وقتی امام زمان بیاد کل دنیا رو جنگ فرا می‌گیره، بنابراین نتیجه بر این میشه که مشکل اقتصادی و معیشتی و رفاه مردم بدتر میشه، در صورتی که اینطور نیست. قطعاً هم اینطور نیست. ما از روایات این گونه استنباط می‌کنیم که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور بفرمایند و دولتشون رو آغاز کنن، حکومتشون رو به جریان بندازن، روز به روز شرایط رفاه مردم بهتر خواهد شد، مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد، عدالت بیشتر موج خواهد زد در جامعه و مردم از زندگیشون بیشتر لذت خواهند برد در عصر حکومت مهدوی. لذا ما روایات متعددی هم در این زمینه داریم که تأکید بر همین موضوع داره، از جمله این که امام صادق علیه السلام می‌فرمودند که مردمان در عصر ظهور انشاءالله بی‌نیاز میشن و در واقع عدالت میانشون بسیار حاکم خواهد شد. چون می‌دونید که یکی از موانع جدی رفاه و مسائل معیشتی مردم بی‌عدالتی هاست. اگر در یک جامعه عدالت وجود داشته باشه، مردم میتونن به یک رفاه نسبی قابل توجه و رضایت بخشی دست پیدا کنن. اون موقع برنامه‌های مناسبی که انشاءالله در نظر گرفته میشه، وقتی همراه با عدالت میشه و عدالت گستری، به ذائقه مردم خیلی بهتر خواهد آمد و مشکلات رو بسیار بسیار کمتر خواهد کرد. این یک روایت برای اینکه عدالت بیشتر خواهد شد و مشکلات مردم برطرف خواهد شد. و یا اینکه در روایت پیامبر اسلام می‌فرماید در امت من مهدی علیه السلام قیام می‌کنه و در زمان او مردم به نعمتهایی دست پیدا میکنن که در هیچ زمانی دست نیافته بودند. و این نشون دهنده اینه که در اون زمان انشاءالله رونق اقتصادی و معیشتی و رفاه و آسایش برای مردم جدی خواهد بود. در ادامه این روایت می‌فرماید آسمان بر آنها می‌بارد، زمین چیزی از روییدنی‌های خود را پنهان نمی‌کند. چون یکی از چیزهایی که باعث رشد اقتصادی میشه و یک جامعه میتونه از لحاظ رفاه و معیشتی و اقتصادی شکوفا بشه، بارانهای آسمانی است که به اندازه و به موقع و خوب بر زمین بریزه. این یعنی رونق کشاورزی، این یعنی رونق آنچه که مردم بهش نیاز دارن، نانشون، برنجشون، غذاشون، دامشون و هر چیزی که ارتباط داره به رونق اقتصادی. و از طرفی معادن برای اونها کشف خواهد شد و در حقیقت خداوند هرچی که زمین داره در عصر امام زمان به اون بزرگوار ارائه میکنه و اونها در خدمت امام قرار میگیرن. این یکی از وعده های خدای متعال و از برکت های دولت کریمه امام زمان که قطعی است رفاه و آسایش در عصر امام زمان اصلا قابل قیاس با دوره های قبلی نخواهد.
همراهان ارجمند، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. ما در این برنامه بر برخی از ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که مهدی خارج می شود، خداوند باران رحمتش را می فرستد، زمین گیاهش را می رویاند و دام در جهان زیاد می شود. او ثروت را به طور مساوی تقسیم می کند و امت اسلام بزرگ و شکوهمند می شود. بله ارجمندان، در حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی منابع جدید و ناپیدا کشف میشه و زمین آنچرا در درون خود داره بیرون میریزه تا انسانها از آن بهرمند شوند. در آن هنگام امکانات جدیدی در اختیار بشر قرار میگیره که تا آن روز بر او ناشناخته بوده. امکان بهره برداری درست از منابع آب فراهم میشه. زمین های خشک و لم یزرع حاصل خیز میشن و درختان با میوه های فراوان به بار می نشینند. عدل و داد او همه جا، حتی دشت ها، دره ها، جنگل ها، کوهساران و شهرها را فرا می گیره، تا جایی که آبی از چشمه ها و رودخانه ها به هدر نمیره و میوه ای از درختی به ستم یا اسراف چیده نمیشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند پیروان من در زمان مهدی به آسایش و به نعمتهایی دست می یابند که پیش از آن در هیچ زمانی به آن دست نیافتند. در آن دوره از آسمان باران فراوان می بارد و زمین نیز تمام روییدنی‌هایش را بیرون می ریزد. بله عزیزان، در حکومت عدالت گستره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شیوه های تولید و توزیع سالم و عادلانه میشه. همگان از زندگی سالم و بدور از تشویش و ترس و نگرانی بهره میبرند. نعمت و برکت فراوان شده و امور اقتصادی رونق مییابد. به دلیل وفور نعمت‌ها و برکات زمینی و آسمانی رفاه و آسایش اقتصادی تأمین می‌شود. امام علی علیه السلام درباره نعمت‌های زمین در عصر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می‌فرماید: زمین میوه‌های دل خود را برای او بیرون می‌ریزد و کلیدهایش را از در آشتی تسلیم او می‌سازد. این سخن امام علی علیه السلام حاکی از آن است که در عصر امام مهدی همه چیز از جمله زمین تسلیم و مطیع فرمان او هستند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله باز هم در برنامه آینده بیشتر در مورد ویژگی های حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی...
مادر، ای خلطه ای که گچی کنم؟
پر کامولا به سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. به به، چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوایی، به به.
مادر، ای زباله‌ای منو چی کنین؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا، جست تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد واسم، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد. تو دل من جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر
زیر پاهامون تموم شد. خیره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیا، همه چی رومانتیک و باها از این زاویه عاشقی به ما میاد. کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه. به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه. داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه. تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد. داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه. تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد.
به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم. خدای متعال شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، ماستر یا کارشناس ارشد بهداشت و مسائل صحی محیط و حرفه‌ای و شغلی هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به بهداشت و صحت و سلامت آب، مخصوصاً آب‌های مصرفی ما انسان‌ها صحبت بکنیم. اگر شنونده جلسه قبل ما بوده باشین، جناب آقای مهندس حسنی اشاره داشتند که در آب‌های موجود روی کره زمین که 3/4 زمین آب تشکیل می‌ده، سطح زمین متاسفانه 1% از این آب برای انسان‌ها قابل استفاده است و این آب باید در موقع استفاده سلامت لازم داشته باشد. اشاره داشتند که برای سلامت آب 3 فاکتور و 3 عامل بسیار مهم است. یکی سلامت فیزیکی آب است، یکی سلامت کیمیایی یا شیمیایی آب است و یکی هم سلامت و صحت بیولوژیکی یا میکروبی آب است که امید است مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. قبل از اینکه بحث جدید با جناب آقای حسنی شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
ممنون و سپاس جناب آقای حسنی از اینکه بازم لطف کردین و اجازه دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل در ادامه بحث در مورد صحت و سلامت کیمیایی یا شیمیایی آبها صحبت شد. که در این راستا برای شناسایی و تشخیص سلامت آب از نظر مواد کیمیایی با سنگینی آب اشاره شد، که البته در بسیاری از وقتها در زندگی قابل تشخیص هستی. حالا میخوایم از شما بپرسم جناب آقای حسنی که با عنوان یک کارشناس و متخصص بفرمایید که مصرف آبهای سنگین و سخت برای مردم یک تشویش ها و نگرانی هایی را به وجود میاره و به وجود آورده که باعث سنگ گرده و کلیه میشه. آیا این برداشت ها و باورها درست است؟ لطف کنین توضیح بفرمایید.
بحث سختی آب رو ما میتونیم در چند منظر بررسیش بکنیم. بحث زیبایی آب هستش. گاهی اوقات برای دوستان ممکنه مسئله پیش اومده باشه که آب رو بردارن بخوان بجوشونن چای درست بکنن، میبینن چای کاملا بدرنگ میشه. از لحاظ زیبایی آبی که سختی داشته باشه، چای یا قهوه بخوام باهاش درست بکنن، بدرنگ و یه مقدار کدر هست.
بله.
در حالی که آبی که سختیش پایین باشه اینجوری نیست. یه گاهی وقت برای ما پیش اومده که هوای گرم تابستون تصمیم می‌گیریم یک لیوان آب سرد بخوریم. یه قالب یخ از تو یخچال برمی‌داریم می‌ریزیم داخل لیوان. بعد از مدتی که این یخ ذوب میشه می‌بینیم ته لیوان پر رسوبات هست. بنابراین برامون زیاد خوشایند نیست. این سختی آب هست که از آبی که از حالت جامد به حالت مایع تبدیل شده باعث میشه این رسوبات تای ظرف باقی بمونن، بنابراین زیاد جالب نیست.
بله.
یا گاهی اوقات ما وقتی از لحاظ زیبایی آب رو بررسی میکنیم میبینیم که لیوان و ظروفمون شستیم، ولی وقتی میایم میخوام ازش استفاده بکنیم میبینیم پر لک هست. اون قطرات آبی که حاوی آبهای سخت است وقت روی ظروف باقی میمونه، وقت خشک میشه به صورت لکه‌های خیلی بد روی ظرف. بنابراین تو صنایع مثل رستوران ها یا ماشین های ظرفشویی و اینها برامون زیاد جالب نیست. یا پختن غذا تو آب سخت یک مقدار گوشت و حبوبات دیر میپزن. پس اینها از لحاظ زیباییش میگیم این مشکلات رو برای ما ایجاد میکنه. اما یک بحث دیگه هستش، بحث مصارف صنعتی هست. یا ما گاهی اوقات میبینیم که آب گرم کن خونمون بعد از یک مدتی گچ میگیره، یا همون کتری که صحبت کردیم. ما روز اول وقتی کتری رو پر آب میکنیم میذاریم روی گاز، میبینیم در عرض 5 دقیقه جوش میاد، ولی یواش یواش وقتی گچ میگیره و زخیم میشه این انتقال حرارت دور خیلی طولانی انجام میگیره. اون کتری به جای که 5 دقیقه جوش بیاد ممکنه 15 دقیقه طول بکشه. بنابراین اون 10 دقیقه رو ما مصرف انرژی خیلی بیخودی داریم، داره هدر میره. توی صنعت برامون خیلی مهم هست.
بله.
یا خراب شدن آب گرم کن، مسدود شدن رادیات ماشین و همه اینها برامون زیاد جالب نیست. یا نکته دیگه که اهمیت داره از لحاظ اقتصادی و صنعتی اینه که معمولا صابون توی آبهای سخت دیر کف میکنه، مصرف صابون خیلی بالا میره، دوام پارچه ها میاد پایین، پس برامون زیاد جالب نیست.
بله.
یا تو بحث لوله های آبی گرم، حالا اگه من مثالم باز در مورد همون کتری بزنم، میگم وقتی شیر سنور یا کتری رو باز میکنیم خیلی راحت آب میاد. یک مدتی که از این کتری استفاده میکنیم اون قطر لوله کاملا گچ میگیره و بسته میشه. در مورد لوله‌های آب گرم باعث میشه که اون قطر مفید لوله‌ها کاهش پیدا بکنه، آب انتقال پیدا نکنه و مصرف انرژی زیاد بشه. پس از لحاظ صنعتی سختی آب این ضررها رو برای ما داره، ولی از لحاظ بهداشت و سلامت اون چیزی که باز مد نظر برنامه ما هست اینه که این تصور وجود داره که سختی آب باعث سنگ کلیه میشه. بررسی ها نشون میده و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هم هست که بین سختی آب و سنگ کلیه ارتباط معناداری وجود نداره.
بله.
اگه قرار بود سختی آب باعث سنگ کلیه بشه، همه اعضای یک جامعه که از آب سخت استفاده میکردن باید همشون مبتلا به سنگ کلیه میشه، یا لااقل همه اعضای خانواده. بنابراین اینم وجود نداره و اون چیزی که توصیه میشه همیشه این هستش که آب کافی باید بنوشیم برای بیماری سنگ کلیه نشیم. ولی بر اساس سختی آب یک مقداری نامطلوب کیفیت آب رو نامطلوب میکنه.
بله.
ولی یک بررسی دیگه هم نشون داده که کسایی که از آب سخت استفاده نه خیلی سخت، کسایی که از آب نسبتاً با سختی مطلوب استفاده میکنن یا سختی متوسط استفاده میکنن بیماری های قلب و عروق درشون کمتر است، به خاطر منیزیمی که داخل آب وجود داره. در واقع میگن که اگه املاح خیلی کم باشه اون آب به درد نمیخوره، چون گاهی اوقات بعضی جاها میبینیم از دستگاه تصفیه آب خونگی استفاده میکنن، وقتی همه املاح رو این آب میگیره آب تلخ مزه است، میشه آب مقطر. وقتی ما از این آب برای شربمون استفاده میکنیم، مقدار زیادی از املاح بدن با خودش از بدن خارج میکنه. برای مطلوب نیست. زیاد بودنش هم مطلوب نیستش.
بله، واقعا آلودگی ها و کثافات کیمیایی یا شیمیایی آبهای آشامیدنی و مصرفی ما هم بسیار مهم هستند. در ارتباط با سلامت و صحتمندی، خب جناب آقای حسنی، میرسیم به بحث تقریبا اصلی و مهم ما و او هم آلودگی های بیولوژیکی یا میکروبی آب هاست که خب بسیار مهم و قابل توجه است. اگر لطف کنین در این زمینه هم معلومات بدین.
خواهش میکنم. در واقع شاید نکته مهم بحث آب بحث کیفیت میکروبی آب هست یا کیفیت بیولوژیکی که بیماری های زیادی از طریق آب منتقل میشه. گاهی اوقات بیماری های باکتریایی هست، گاهی اوقات بیماری های انگلی، گاهی اوقات هم بیماری های ویروسی. و اون چیزی که اهمیت داره اینه که ممکنه آب آلودگی شیمیایی داشته باشه یا مشکلات فیزیکی داشته باشه، ولی اثرات خودش خیلی سریع نشون نمیده. و اون چیزی که خیلی سریع اثرات خودش نشون میده آلودگی های میکروبی آب هست. آماری هم که منتشر شده اینه نشون میده که سالانه 80% بیماری های جهان مربوط به آب آلوده هست که خیلی سریع عوارضش خودش رو تحت عنوان اسهال ها و بیماری های عفونی یا روده‌ای مربوط به آب نشون میده و چیزی در حدود 2 میلیون کودک در طول سال جان خودشون رو به دلیل آلودگی های میکروبی آب از دست میدن.
بله،
بنابراین اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه اینه که ما نگرشمون روی بحث آلودگی میکروبی خیلی بیشتر باشه. و آلودگی میکروبی هم به دو صورت اتفاق میفته. گاهی اوقات منبع آلودگیمون از همون اول منابع آبمون آلوده هست. ممکنه این آب رودخونه باشه، آب چشمه باشه، آب چاه باشه، یا آب قنات که از همون ابتدا آلوده هست، یا اینکه نه، آلودگی ثانویه اتفاق میفته. گاهی اوقات آب سالمه، ولی اون سیستم لوله کشی که ما داریم یا ظروفی که برای برداشت استفاده میکنیم آلوده هست، یا نه منابع ذخیره آبمون آلوده هست.
بله،
ما آب رو میاریم داخل یک ظرف، یک منبع قرارش میدیم، زنگ زدگی، پوسیدگی یا حتی گاهی اوقات رشد جلبک ها باعث آلودگی این آب میشه. بنابراین دو تا کار باید انجام بدیم. یک کار این هستش که آلودگی های اولیه رو از بین ببریم با بهسازی منابع آبمون.
بله،
و یکی این که اگه آب آلوده هست چه کار بکنیم. بحث گندزدایی یا میکروب کشی آب از بین میره که روی این دوتا موضوع با هم صحبت.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان. یک استراحت کوتاه میکنیم با جناب آقای حسنی، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بیشتر بدانیم. علائم سرطان معده به علائم معمولی اختلالات گوارشی و سوء هاضمه شباهت دارد. مصرف غذاهای آماده و دودی، الکل، سیگار و قلیان از عوامل خطر ابتلا به سرطان معده است. افرادی که در دهه پنجم زندگی خود هستند، باید بیش از دیگران به علائم گوارشی خود توجه کنند و چنانچه همراه با سوء هاضمه دچار کاهش وزن، خونریزی های گوارشی مخفی و آشکار هستند و با درمان های معمولی بهبودی پیدا نمی کنند، لازم است تحت بررسی قرار گیرند. با مصرف سبزی ها، میوه ها و غذاهای تازه، عدم مصرف دخانیات و درمان به موقع میکروب معده می توان از ابتلا به سرطان معده پیشگیری کرد.
سلامت
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز اگر با ما همراه بوده باشین، کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر حوزه علوم بهداشت محیط و صحت شغلی و حرفه‌ای، در زمینه آلودگی‌های شیمیایی یا کیمیایی مخصوصاً سختی آب یا سنگینی آب توضیحات دادند و اشارات خوبی هم داشتند در رابطه با اینکه ما چی خطرهایی را از نظر آلودگی‌های بیولوژیکی یا میکروبی داریم که به هر حال جزء عوارض و مشکلات بسیار جدی برای سلامت ماست. آبی که از نظر میکروبی آلوده باشه و بعضی میکروب ها در وجود داشته باشه چه خطرهای بسیار آنی و سریع را داره، ضمن اینکه آلودگی های فیزیکی و کیمیایی را گفتیم در دراز مدت برای انسان مشکل ایجاد میکنه، اما آلودگی های بیولوژیکی و میکروبی بسیار سریع میتونه مشکلات جدی و بیماری های مختلف را برای انسان به وجود بیاره. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب جناب آقای حسنی، رسیدیم به یکی آلودگی های میکروبی و بیولوژیکی آب شایع‌ترین نوع آلودگی بوده، خطرناکترین و زودرس‌ترین آثار را هم روی سلامت و صحت ما انسان ها داره. امروز به هر حال ما میخواییم که در این ارتباط برای ما توضیح بدین که اگر در مورد بهسازی یا پاک نمودن و بهداشت و صحی کردن آبهای مصرفی یک توضیحات و توضیحات دارین، ما استفاده میکنیم و ممنون میشیم.
شاید یکی از منابع آب زیرزمینی که توی جاهایی که آب بلوله کشی ندارن استفاده میکنن استفاده از چشمه ها هست. معمولا چشمه ها در جاهایی ظاهر میشن که ارتفاعات پایین تری دارن، پستر هستن یا کنار رودخونه ها. نکته که مهم هست اینه که چشمه رو باید بهسازی بکنیم. بهسازی چشمه به این صورت هست که بر صورت برای که آبهای سطحی وارد این چشمه نشن باید یک حوضچه براشون ساخته بشه، یا اینکه برای که آلودگی منازل یا چاهایی که دارن وارد این چشمه نشه، توصیه که شده گفتن حداقل چشمه باید 10 متر با منازل فاصله داشته باشه.
بله.
برای که آبهای سطحی و آلودگی‌های سطحی مثل نزولات جوی، بارندگی یا ریخت و پاش‌هایی که در اطرافش هست وارد چشمه نشه، میگن باید حداقل چشمه 3 متر فاصله داشته باشه با از لحاظ ارتفاعی یا عمقی با آبهای سطحی یا اون آلودگی هایی که در اطراف وجود داره.
بله.
معمولا ما برای بسازی چشمه ها کاری که انجام میدیم این فاکتورها رو رعایتش میکنیم و اول چشمه رو در شرایط انتخاب میکنیم برای بسازی که چشمه باشه که دائمی باشه.
بله.
یعنی ممکنه در فصل بهار آب داشته باشه ولی در فصل تابستان و پاییز خشک بشه. بنابراین از کسایی که در اون منطقه ساکن هستن سوال میکنیم. دومین کاری که انجام میدیم اینه که سوال میشه که آیا چشمه در مواقعی که بارندگی است آبش کدر و لای میشه؟ اگه این حالت وجود داشته باشه این چشمه مطمئن نیست. باید اطرافش کاملا حالا سیمانکاری کردش، حوضچه‌های بتونی براش ساخت و حوضچه بتونی رو هم طوری بسازیم که همینطور که عرض کردم یک محوطه چند در چند رو در نظرش بگیریم، کاملا در قسمت‌های سطح و اطراف رو سیمانکاری بکنیم که آب‌های سطحی وارد این چشمه نشه، یک شیر برداشت یک لوله‌ای داشته باشه که آب خروجی از اونجا خارج بشه و در نهایت کاری که انجام میدیم این هستش که آلودگی یا حشرات یا جوندگان یا همینطور که عرض کردم نشت فاضلاب‌ها یا ریخت پاش وارد این چشمه نشه و لوله‌اش هم طوری باشه که شیب به سمتی باشه که آبی که از چشمه خارج میشه کاملا به قسمت‌های اطراف خارج بشه و همینطور در اطراف این چشمه جوهای حفر میکنیم که اگه بارندگی شد یا اگه آبی وارد میخواست چشمه بشه از طریق جوها زهکشی بشه و سمت خارج ادامه پیدا بکنه.
بسیار عالی، بسیار تشکر انجینیر صاحب. البته اینا نکات مهمی برای بهسازی و سلامت آبهای چشمه ها بود، اما خب یک نکته رو ما میخواییم بگیم که به هر حال ما در افغانستان مخصوصا در بسیاری از مناطق از آب چاه ها استفاده میکنیم. اگر لطف کنین برای سلامت و پاکی و صحی بودن چاه ها و آب چاه ها هم توصیه ها و راهنمایی هست بفرمایید.
در مورد چاه به خصوص وقتی که ما چاه های دستی حفر میکنیم یا برای منازلی که مصرف کمی دارن استفاده میشه چند تا نکته رو باید رعایت بکنیم. یکی این که چاه آب هیچ وقت در پایین دست چاه فاضلاب نباشه از لحاظ شیب زمین. بله راحت آلودگی چاه فاضلاب نفوذ میکنه داخل این آب.
بله.
دومی هست وقتی ما چاهی را حفر میکنیم لااقل چند متر عمق داشته باشه تا از لایه های عمقی زمین برداشت بکنیم، چون وقتی آب نفوذ میکنه از لایه های عمقی لایه های زمین عبور میکنه، زمین مثل یک فیلتر عمل میکنه، خیلی از آلودگی ها رو کاملا میگیره.
بله.
دومین مسئله که اهمیت داره این هستش که برای اینکه